درک ملت ها مقاومته، مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو مقاومت و برنامه نصر سلیمانی، و خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. انشالله گفتگوی هم خواهیم داشت با کارشناسان بزرگوار، خاصه جناب آقای دکتر مسعود ذبیحی که تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل هستن. همین الان هم دوستان اشاره میکنن که ارتباطمون برقرار هست. من با ذکر یک نکته، البته بذار ببینم اگه شمارش رو، بله، یه دوستی پیام زدن 939-90-31، آقا من هر شب رادیو مقاومت رو گوش میکنم و با شما همراهی میکنم، چرا پیام منو نمیخونید؟ چرا؟ چون از استان محروم هستم. آقا ما اگه اصلا من غلط بکنم که شما رو که کلن ایرانی از هر کجای ایرانه جان که باشید، اگه خاصه که استان محروم باشید که اصلا رو سر ما جا دارید. استانهای محروم معمولاً اینجوری هست در ایرانمون که بیشترین تلاش ها رو کردن، بیشترین زحمت و رنج رو کشیدن در خاصه لحظات جنگ و دفاع مقدس. استانهای دیگری مثل سیستان و بلوچستان که اصلا همیشه متاسفانه گروه های تکفیری و تروریستی سعی کردن اونجا آشوب و ناامنی داشته باشن و شکر خدا سپاه و نیروی انتظامی قهرمان و مرزبانی ما هم تلاش های خودش رو داره. انشالله که همیشه شاهد خوشی و کامیابی و امنیت در جاجای ایران عزیزمون باشیم و انشالله که مسئولانمون جوری تصمیم گیری کنن که این امکانات همیشه در نقطه به نقطه ایرانمون به صورت با عدالت توزیع بشه و ثروت با عدالت توزیع بشه. و این هم یکی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب هست که ما کمی در حوزه عدالت عقب هستیم، انشالله که روز به روز بتونیم به اون عدالت اصلیه و درست برسیم. من عذرخواهی میکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مسعود ذبیحی، کارشناس مسائل بین الملل، که پشت خط کمی معطل موندن. ارادتمندیم و سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای خادم حسینی و دوستان عزیزمون تو بخش نصر سلیمانی که از رادیو گفتگو مداخله
و رادیو مقاومت
و رادیو مقاومت
ارادتمند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر ذبیحی بزرگوار. دیگه شنوندگان ما رو سر ما جا دارن دیگه، و عذرخواهی میکنم. من چون واقعا این پیامو دیدم خودم یه جوری شدم، گفتم که این پیامو نخونم. انشالله دوستمون پیام هم میزنن، میگن که از کدوم استان هستن و ما اون لحظاتی که پیامک میخونیم به حدی پشت سر هم چند ده تا چند صد تا پشت سر هم پیام میاد که این پیام ها رو شاید بعضیاشو این وسط نبینیم و فرصت نشه که بخونیم.
الحمدلله الان دیگه مناطق محروم، الحمدلله،
خدا رو شکر، خدا رو شکر،
انشالله که مسئولین بهش توجه ویژه‌ای کنن. در حال حالا میگن محروم، از بزرگواریاشونه به نظر من. در حال اینا دل بزرگی دارن از لحاظ این قلبشون، از لحاظ این زندگیشون، از لحاظ این دوران. به هر حال درسته که مناطق محرومه، ولی به نظر من یکی از مهمترین سرمایه های کشور هستن. هر ایرانی به نظر من یک سرمایه است، هیچ کسی محروم نیست. انشالله که با کمک دولت ها و مسئولین بتونیم
انشالله
این معضلات اقتصادی رو حل کنیم.
انشالله درود و سلام هم بفرستیم به شهدای بزرگوار خدمت، خاصه سید الشهدای اهل خدمت، شهید رئیسی بزرگوار که چقدر سفرهای زیادی به مناطق محروم و کشورهای مرزی، استانهای مرزی گفتم، کشورهای مرزی.
بله
استانهای مرزی داشتیم. آقا ما چون از این کشورها صحبت میکنیم و کشورهایی که در حوزه مقاومت هستن، همش این کشورها رو میگیم دیگه، عادت کردیم. خب بریم سراغ تحولات اخیر سوریه و از شما بیشتر بشنویم که الان شما تحولات سوریه رو چطور ارزیابی میکنید، در چه سطحی هست، در چه شرایطی هست و فکر میکنید که با این روال به کجا پیش بره؟
بله مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. خب ببینید، الان در خصوص تحریر الشام من یه نکته‌ای عرض کنم، بعد یواش یواش میریم سر اصل سوالتون. ببینید، وقتی که 2011 داعش اومد یه جورایی در سوریه، به هر حال مشکلات و ناامنی‌های زیادی برای دولت مرکزی به وجود آورد. خب اتفاقاتی افتاد، از جمله حضور جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه به عنوان مستشار و حضور کشور روسیه در اون مقطع کمک‌های شایانی رو به محور مقاومت کردن. الحمدلله اون موقع یک اتفاقات خوبی افتاد. اون موقع که تحریر الشام اومد، یعنی اون موقع که بگیم از جبهه النصره بگیم بهتره، که ساخته و پرداخته داعش و داعش هم که خود ترامپ گفتش که به وجود آورندگانشون غرب بودن. بعدها که اومدن به سمت حالا 2017 که اتفاق افتاد، جبهه النصره داعش جدا شد و شد تحریر الشام. خب الان اون موقع اینها یه کاری که کرده بودن، تحریر الشام بزرگترین اپوزیسیون رو تشکیل داد در حوزه نظامی. حالا معمولا اپوزیسیون ها رو ما میشنویم تو حوزه سیاسی هستن، ولی اینا تونستن ده ها گروه تروریستی رو با هم دیگه هماهنگ کنن و به نوعی بیان با یک اپوزیسیون نظامی بیان و کشور سوریه رو به نوعی بگیرن. الان دیگه ما میتونیم به اینا بگیم کسانی که در قدرت هستن.
بله.
و نوع، حالا برمیگردیم به اون سوالی که فرمودید، بحث تعامل با این گروه هست. حالا دیگه هم به نظر من رسانه یک اسم خوب، یک اسم با حالا استخاب کنم که برای این که در حال اینا دیگه دارن میشن دولت سوری. سه ماه دیگه نمایندهی که به قول معروف میخواد دولت انتقالی رو منتقل کنه، که احتمالا یکی از گزینه‌هاش احمد اشعر یا همون جولانی هست، ممکنه بیان و رئیس جمهور اونجا بشن. و به نظر من توی این مقطع جمهوری اسلامی ایران سطح روابطش شدیداً کاهش پیدا میکنه، اون هم به خاطر اینکه شما نگاه کنید به گذشته کشورهای اروپایی، وقتی که بشار اسد با اونا همکاری نکرد، سطح یعنی کلا سفارتاشون رو بستن، از قطر بگیر، از ترکیه بگیر، عربستان بگیر، این روزا دارن بعد از 10 سال 12 سال سفارتخونه‌هاشون رو باز میکنن. من احساس میکنم این اتفاق برای ایران خواهد افتاد و این سطح روابط دیپلماتیک به سطح کنسولگری ممکنه برسه، اونم به خاطر اینکه حضور ایرانی هایی که اونجا هستن.
البته فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم در این خصوص حاکی از این بود که با توجه به شرایط که اینا پیش رفتن و جوانان سوریه که الان خب یه مدت خواستن که سکوت اختیار کنن، ببینن که کار کجا پیش میره و الان کارهای متناقضه اینا، این اقدامات متناقضی که خودشون یه نقاب مهربانانه و عطوف و رعوف دارن، ولی پشت پرده یه کارهایی رو انجام میدن که آروم آروم فیلماش هم در میاد، ویدیوهاش در فضای مجازی بازنشر پیدا میکنه و نشون دهنده این هست که در آینده این گروه های تروریستی و تکفیری تا این حد نمیتونن دوام بیارن، ولی بالاخره سختی ها و مشقات فراوانی کشیده خواهد شد تا این اتفاق رقم بخوره.
نکته ای که شما فرمودید، چون سوالتون این بود که به هر حال سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت سوریه، دولت آینده سوریه چطور خواهد بود از این جهت عرض کنم. ببینید خب ما تو مسائل راه بردی خب حتما باید نگاهمون، چشممون به صحبت‌های حضرت آقا در این زمینه باشه. خب ایشون یک نقشه راهی رو ترسیم فرموندن که شما اشاره کردید، به هر حال جوانان سوریه نمیگذارن این اتفاق، این نقشه راه هست. ولی تو حوزه دیپلماتیک و تو حوزه سیاسی به نظر من باید جمهوری اسلامی ایران اون سطح روابط رو، به هر حال اونجا اعتاب مقدسه هستن، حرم عزیز زینب سلام الله، حرم عزیز رقیه سلام الله اونجا. به هر حال ما الان جمهوری اسلامی خودش نگران اینه که شما میدونید الان مفاتیح رو جمع کردن، مهرها رو جمع کردن با اون شرایطی که خودشون دارن. و این رو هم عرض کنم، تو خیلی از رسانه ها عنوان شد که جریان منحرف صادق شیرازی میخواد بیاد اونجا حاکمیت رو، حاکمیت مذهبی رو به
شیعه انگلیسی،
بله این جریان شیعه انگلیسی بده. و این خبر رو من رد میکنم، چند جای دیگه هم دیدم این خبر رد شد. به نظر من خود تحریر الشام یا حالا دولت آینده سوریه یک شخصی که به قول خودشون حالا متشرع از نظر خودشون، حالا ما اینها رو متشرع نمیدونه، ولی از لحاظ اینکه اونجا حاکم مذهبیشون باشه توی این دوتا مکان مقدس و در جاهای دیگر سوریه حضور دارن، مثل اون چیزی که ما تو عراق میبینیم، به هر حال کلیه اعتاب مقدس زیر نظر آیت الله سیستانی هست و اونجا هم حتما تحریر الشام یک گزینه هایی رو مطرح میکنن که اونجا به هر حال امورات مربوط به این حرم های شریف رو اونجا به عهده بگیرن و مطمئنن هم با قوانین خودشون، من شنیدم فرش ها رو هم جمع کردن که اصلا با اون مدلی که خودشون به اونجا دیگه نه روضه ای نه نمیدونم شرایط دیگه، و این به نظر من به مذاق ایرانی ها خوش نمیاد. امیدوارم که همون جوانان سوری و به نظر من جمهوری اسلامی باید این هسته های مقاومت رو در سوریه که الان من احساس میکنم راحت تره، یعنی راحت تر میتونه از طرق مختلف ارخان اونجا 30 تا 40 سال جمهوری اسلامی از لحاظ فرهنگی کار کرده، حالا کم و زیاد به نظر من این اتفاق میفته و اون فرهنگ وجود داره، اون فرهنگ مقاومت در حال درست بشار اسد رفته ولی اون فرهنگ هنوز هست. از اینجا هم استفاده میکنم، به هر حال جمهوری اسلامی باید به فکر این شیعیان سوریه باشه، چه تو مرز لبنان و سوریه، چه اونهایی که به هر حال به ایران پناه آوردن. قطعا مقام معظم رهبری برای این موضوع برنامه هایی خواهند داشت، حمایت هایی رو خواهند داشت و به نظر من باید این سرمایه ها حفظ بشن. خب ما متاسفانه الان اتفاقی که افتاده، حالا دو تا کشور یه جورایی، حالا اون یک کشور من نمیگم چون حالا شاید مسئولین توی این حوزه به نظرم ملاحظه داشته باشن، اون یک کشور باید به هر حال یه جوری باهاش تعامل کنیم، سوریه هم بهش اضافه میشه و این تعاملات باید به نظرم به شکل یک ساختار و سازمان منظم بره جلو که انشالله بتونیم اهداف و منافع ملیمون رو از سوریه برداشت کنیم. ولی کلیت نظر من اینه که در حداقل بازه زمانی 5 ساله جمهوری اسلامی ایران سفارتش، یعنی منظورم که سطح روابطشون رو در حد کنسولگری نگه میداره و به هر حال شما اگه بخواید سفارت ایجاد کنید در سوریه، از لحاظ اینکه سفیر بفرستید باید اونها هم سفیر بفرستن، به هر حال ما نمیتونیم سفیر یک دولتی که القاعده پشتیبان تفکرات القاعده ای داره، حالا تروریستی داره، نمیدونم اینا رو باید با لطای فلحیلی دستگاه دیپلماتیک کشور روش نظر بده.
بسیار عالی، نکات بسیار مهمی رو عذرخواهی میکنم آقای دکتر ذبیح بزرگوار، ازتون استفاده کردیم و دقیقا همونطور که حضرت عالی میفرمایید مسائل دیپلماتیک هم روش های خاص خودش رو داره، باید هم در میدان عملیات های درست را انجام داد و همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید مثلا یکیش این هست که فعال کردن هسته های مقاومت مثل بسیج محلات در سوریه که این اتفاق رو یه زمانی هم امثال حاج قاسم ها در عراق فعال کردن و این بسیار کمک کرد و
جانم خواهی میکنم همین الانش هم دارن کارهایی میکنن جوانان.
بسیار عالی، بله بله،
در حال ما توی رسانه ها توی تاریخ عرب اون عرب ها به غیرت و ایثار و گذشته. همه الان عراق رو نگاه کنید، به هر حال ما درسته از لحاظ مستشاری اونجا هستیم، ولی خودشون دیگه خیلی از کارهای مربوط به محور مقاومت رو دارن پیگیری میکنن.
بله بله.
از لحاظ لوجستیکی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ خیلی از مسائلی که تو حوزه‌های مختلف باش ما دست به گریبان هستیم که حلش کنیم، اونها هم دغدغه دارن و الان به نظر من باید ششتونگ حواسمون به این باشه که دیگر غفلت نکنیم. به هر حال توی مسائل
و این وحدت شکل بگیره بین این حسای مقاومت،
بهترین راه وحدت بین محور مقاومت. درسته اونها میگن ما جلوی حزب الله رو گرفتیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. انقدر ما چند روز پیش در یک جلسه بودیم، بسیار راه‌های متنوعی در خصوص حمایت از حزب الله، خود حزب الله اصلا الان اونقدر قوی شده از لحاظ ساختار سیاسی، از لحاظ ساختار ایدئولوژیکی و نظامی. به نظر من راه بازه، ولی باید منسجم بشیم، باید
تصمیم
بشیم. به هر حال رژیم تونست توی این 17 سال جنگ 17 سالی که از جنگ 2006 گذشت خودشو بازیابی کنه، با انواع اقسام نرم افزارها تونست خودشو بازیابی کنه. به نظر من حزب الله و محور مقاومت هم باید در حوزه بازیابی قدرت ها و بازدارندگی تو حوزه های مختلف کار کنن. هنوز دیر نشده، ما چیز رو از دست دادیم. ما تقریبا 30 سال رژیم رو در مرزهای خودش، حالا مرزهای جعلی خودش، بله، نگه داشتیم و این
و همین الان هم این پیشروی ها همش به خاطر دستاوردسازی هست و جای از کاری از پیش نمیبره مطمئنا، اتفاقی رو نمیتونه رقم بزنه و امیدها بسیار اتفاقا بیشتر شده و حضرت علی هم فرمودید این هسته های مقاومت مطمئنا شکل میگیره و اتفاقات بسیار مهمی رقم میخوره. البته از این ورم بحث تعامل دیپلماتیک هم باید یه فکرایی براش انجام بشه. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه نصر سلیمانی، جناب آقای دکتر مسعود ذبیحی، کارشناس مسائل بین الملل. ما با توجه به اینکه دوستان شنونده هم اطلاع داشته باشن، حوالی 1:10 21:45 دقیقه با توجه به اینکه گفتگوی ویژه خبری داریم، از این طرف میخوام که به پیامک های دوستان هم بپردازیم، از این طرف هم با یک کارشناس هم انشاءالله سر فرصت صحبت خواهیم کرد، واسه همین یه ذره عجله داریم. خیلی ممنونم آقای دکتر ذبیحی بزرگوار، ممنونم از شما، شبتون بخیر، به علی خدا نگهدار، ممنونم از شما.
مسافه کفر و دین است. هنگامه ی فتح مبین است، پیروزی یاران غزه از اقتدار مسلمین است. اینک فلسطین بار دیگر فاتح شده، الله اکبر.
خیلی خوش آمدید به برنامه نصر سلیمانی و یلدای مقاومتی. انشاءالله که تک به تک دوستان بزرگوار بهترین لحظات رو در کنار خانواده محترم داشته باشن. همه این لحظاتمون رو که با امنیت در کنار خانواده، در کنار هموطنامون هستیم، مدیون شهدای بزرگوار محور مقاومت هستیم و رزمندگان محور مقاومت و تحلیلگران و کارشناسان بزرگوار و رسانه‌های مقاومت که زحمت کشیدن، تلاش کردن، جهاد تبیین کردن و همه اینا به این ختم شده که به اینجا رسیده که الان محور مقاومت و جبهه مقاومت اسلامی در بهترین شرایط خودش هست و خلاف تصور بسیاری از کارشناسان غربگرا و خود کشورهای غربی و امریکای صهیونیستی که سعی میکنن اینو نشون بدن که نه، الان مثلا جبهه مقاومت اسلامی در موضع قدرت نیست. بیشتر الان در این مورد با کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به نصر سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای خادم حسینی. تمام شنوندگان عزیز و شب چله رو به شما تبریک میگم فر رسیدنش رو.
آقا من خواستم من اول بگم، شما پیش دستی کردین.
آره دیگه زمستانه.
گفتم سلام رو بگم، شما سلام بگید، من بگم شب یلدا مبارک که نشه.
فر رسیدن زمستان رو تبریک میگم، انشالله فصل گرمی برای ایرانی ها باشه، در خدمتون هست.
انشالله. و معمولا هم این اتفاق افتاده که فصل زمستان از لحاظ مقاومتی و برای جبهه های مقاومت و هسته های مقاومت معمولا بهترین لحظات و بهترین شرایط رو بوده و در رأسش هم پیروزی انقلاب عزیزمون، انقلاب اسلامی ایران، در 22 بهمن 57 بوده. انشاءالله به زودی شاهد ظهور آقا و مولامون امام زمانمون باشیم آقای دکتر تقوی‌نیا. من خب یه نکته ای رو گفتم، نمیدونم شنیدید یا نه، که الان جبهه مقاومت اسلامی برخلاف ادعای بعضی از این کارشناسای امریکای صهیونیستی و تحلیل های رسانه های اونا، اتفاقا در موضع قدرت هست، در بهترین شرایط هست. نظر شما چیه؟
ببینید اتفاقی که در یمن دیروز و پریروز افتاد
بله،
گواهی است مبنی بر اینی که محور مقاومت در موضع ضعف نیست. یعنی دو موشک یمنی هایپرسونیک به سمت تل آویو شلیک شدن، با دقت اصابت کردن
در قلب
حجم تخریب ها. بله، حجم تخریب هایی که منتشر شد گواه شکست پدافند رژیم صهیونیستی در برابر تسلیحات محور مقاومت هست. باید
رادارها نتونستن رهگیری کنن، درسته؟
بله، باید دقیقا همینه. باید عرض بکنم که رژیم صهیونیستی مستأصل هست. همین الان شما در غزه ببینید فوزانه داره تلفات میده در نوار غزه.
امروز از گردانهای قسام هم یه اخباری داشتیم، نمیدونم شنیدید یا نه.
بله که اعلام کرده بله بودن که تعداد تلفات به دشمن صهیونیستی وارد کرده. میخوام عرض بکنم که
بله،
قریب 15 ماه از جنگ در غزه میگذره. این رژیم نتوانست به اهداف خودش در غزه بگذره، نتوانست حزب الله رو نابود بکنه. امروز در خود رژیم صهیونیستی اختلافات شدت گرفته.
بله،
اگرچه سقوط نظام بشار اسد یک ضربه به محور مقاومت هست، ولی محور مقاومت یک محوری است که متکی به ملت‌های منطقه هست.
جنس این ضربه هم فکر می‌کنم که از اون دست شکسته و ضربه هایی هست که میگن که قبل از هر پیروزی بزرگ باید چند تا شکست باشه که اون در حقیقت شخص یا اون محور یا اون جنبش بتونه پخته تر بشه. من فکر میکنم که هسته های مقاومتی که الان در سوریه میتونه شکل بگیره، شاید اگر این اتفاق نبود، شاید اینا انقدر آروم آروم با هم متحد نمی شدن که در آینده احتمال داره که با هم خیلی بیشتر از اون چه که در قبل بوده متحد بشن.
در این مورد سخن فراوانه، یعنی ما میتونیم یک برنامه کامل مجزایی در مورد سوریه صحبت بکنیم، ولی این نکته رو من عرض بکنم. مثل 8 سال جنگ ایران و عراق که فراز و فرود درش وجود داشت.
بله.
یه روزی خرمشهر سقوط میکرد، روزی مهران سقوط میکرد، ولی میخوام اینو عرض بکنم که قطعا محور مقاومت با توجه به این که مستظهر به حمایت ملت‌های منطقه هست.
بله.
و پشتیبان این محور ملت‌ها هستند.
بله.
بدون تردید پیروزی‌های بزرگی رو رقم خواهد زد و همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، جمهوری اسلامی ایران و این محور نه تنها ضعیف نخواهد شد، بلکه گستره مقاومت تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت و این اتفاقی که در سوریه افتاد دائمی و پایدار نخواهد و همه خواهند دید که آینده سوریه به این شکل نخواهد بود که ترکیه رژیم صهیونیستی با آمریکا تصور میکنه.
بسیار عالی. و الان میبینیم که من همیشه این نکته رو عرض میکنم با توجه به این که آتش بس، حتی درسته بعضی لحظات بالاخره اتفاق میفته که این آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی نقض میشه، ولی آتش بس بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. حزب الله الان در حال بازسازی نیروهاش هست، در حال استراحت هست و برای آینده خب مطمئنا برنامه‌ریزی های بسیار مستحکم و قوی داره، اما رژیم صهیونیستی در محورهای مختلف جبهه مقاومت درگیری‌هاشو داره.
اصلا
غیر از
درگیری داخلی در رژیم صهیونیستی خیلی
یه ذره میشه به این درگیری داخلی و دادگاه نتانیاهو بیشتر بپردازیم؟
بله، نکته‌ای که بعد از اونم این هستش که آقای نتانیاهو با مشکلات زیادی مواجه هست در داخل، برای اینکه این مشکلات رو فعلا برش سرپوشی بذاره و بهش نپردازه، اتفاقا خواهان گسترش جنگ و درگیری به سایر مناطق پیرامونی فلسطین اشغالی هست. اما هرگاه که جنگ تمام بشه، اتفاقا آقای نتانیاهو مورد هجمه داخلی قرار میگیره و باید پاسخگوی تخلفات خودش باشه و همین چند روز گذشته 2 مرتبه دادگاه ایشون مجدداً تشکیل جلسه داد و نتانیاهو به دادگاه قابل تخلفاتش احضار شد و برآوردها حاکی از این هستش که اگر جنگ تمام بشه، تازه جنگ داخلی و اختلافات داخلی در داخل رژیم شروع میشه و نتانیاهو هم فرد نیست که قدرت رو واگذار بکنه. از طرفی ادله زیادی هم برای تخلفات او وجود داره و صهیونیست‌ها هم روی تخلفات او حساس هستند و درگیری داخلی در میان رژیم صهیونیستی و سران سیاسی این رژیم کاملا متصور و ممکن هست.
الان هم اخباری هست که 74% مردم و شهرک نشین ها طبق نظرسنجی روزنامه معارف خواستار توقف این جنگ ها و مبادله اسرا شدن.
بله، مردم رژیم صهیونیستی خسته شدن از جنگ، اما کسی که جنگ میخواد نتانیاهو هست تا بتونه حکمرانی خودش رو استمرار ببخشه، چون اگر جنگ تمام بشه به شرایط عادی مجزن برگرد به فلسطین اشغالی، اون وقت نتانیاهو باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشه و خب در صورتی که نتوانه ادله محکمی برای تبرئه خودش پیدا بکنه، باید از قدرت کنارگیری بکنه. فلزاد سعی داره بحران رو مجددا شعله ور بکنه، استمرار ببخشه، درگیری ها رو بیشتر بکنه و از این طریق قدرت خودش رو همچنان تداوم بده. اما نکته اینجاست، نکته مهم اینجاست که تا کجا رژیم صهیونیستی میتونه به این شکل جلو ببره سیاست خودش رو. این سوال مهمی است که آیا رژیم این توانایی رو داره که مجدداً و مکررن درگیری ها رو شدت ببخشه و استمرار ببخشه و آیا این توان در درون رژیم وجود داره یا اینکه نتانیاهو این رژیم رو قربانی خواهد کرد، قربانی اهداف